اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت ادامه داستان عاشق شدن پادشاه و کنیزک رو ملاحظه میکنیم و بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند. از بیت 102 هست این قسمت تا بیت 143، در واقع 41 بیت هست این قسمت که 17 بیتش رو امشب انشاءالله بخواست خدا شرح میکنیم، ابیات بقیهش میمونه برای بعد. من این 17 بیت رو یه بار میخونم بعد به شرحش میپردازم. قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان. رنگ رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست ویران کرده اند. بی خبر بودن از حال درون، استعیذ الله من ما یخترون. دید رنج و کف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی از سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جاری میدهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برآید شمس انشق القمر. خود قریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش انز نیست. این ابیات رو انشالله الان توضیح میدم خدمتتون. در جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه، بعد از اینکه استقبال کرد پادشاه از حکیم استقبال کرد، طبیب الهی که در خواب دیده بود، و آداب ادب رو به جای آورد و اخلاص و صدق خودشونشون داد و گفت هدفم تو بودی، هدف کنیزک نبود. بردش مجلس عمومی، در مجلس عمومی بعد از پذیرایی که تمام شد برد به حرم. چون گذشت آن مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و برد اندر حرم. تا یه مقطعی از راه شخص جزء عامه است، حتی اگر پادشاه هم باشه، ملاقاتش با ولی خدا، با اولیای الهی، با دستگیران و هادیان و مرشدان الهی مثل بقیه است، جزء عامه محسوب میشه. حرفایی که به همه میزنن به هم میزنن و جایگاهشون قاطی همه است و گفتگو عمومی است. از یک جا به بعد که آمادگی کسب میکنه شخص و لیاقت پیدا میکنه، اون وقت به حرم دلش وارد میشه ولی خدا، و اون وقتی است که دل دیگه کنده از همه چیز، یه حرم دل رو خالی کرده از هر چیز دیگه غیر از خدا و جای خدا شده فقط حرم دلش. برای همین بعد از اون مجلس عمومی به خلوت رفت و یک لایه پایین تر رفت، غیر از ظاهر با باطن پادشاه و دل پادشاه تماس برقرار کرد. پس رفتن به داخل حرم، حرم همون دل هست و گاهی هم بهش میگن بیت، خانه، گاهی میگن حرم. این به معنای همون دل هست عرض کردم. در تأویلات قرآن مجید که اون دعای حضرت نوح رو که نقل میکنن، خدایا میگوید که اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنم، ببخش بر من و بر پدر و مادرم و بر کسانی که داخل خانه هم شدن مؤمن. این خانه رو در تأویلات همون قلب میگیرن و میگوین کسانی که از قوا و مدارک روحانی، قوای انسانی که دارن و مؤمن هستن، در قلب جا دارن و مؤمن هستن، غفران بکن بر اونها. بنابراین بیت یا حرم گاهی اوقات گفته میشه، همون دل هست. پس پادشاه رو برد وارد دل کرد تا کنیزک رو ببینه در حرم. حرم حالا این کنیزک که در حرم بیرونی یک سمبول داره، بایستونیم در حرم درونی نماد و سمبول چی هست. در بیرون یک کنیزک هست، در درون دل هم یک کنیزک هست. اونو بهش یه مقدار بهش دقت کنیم، حالا من بعدا توضیح خواهم داد. برحال خلاصه مطلب تا اینجا این هست که بعد از یک امور عمومی که برای همه هست، یک مرحله خصوصی تری اتفاق افتاد و اون ورود ولی خدا و طبیب الهی در حرم دل بود. بعد قصه رنجور و رنجوری بخوان، ماجرا رو با پادشاه گفت که این کنیزک رنجور کی هست و چگونه باش ملاقات کرده و چگونه با رنجوری و تا حالا با بیماری و تا حالا سر کردن و چگونه مداوا کردن، اطبای دنیایی چه کارهایی کردن، چه نتایجی به دست آمده و عدم موفقیت کار اطبا رو گوشزد کرد تا اون موقع. بعد از اینکه یه خلاصه شرحی داد، از اون شما نگاه کنید میدید مثلا بیمارستان های فعلی هم تقریبا همینطوریه. مثلا یه پرستار میاد به دکتر یه خلاصه یه چیز چارت بیمار رو میده، بهش مثلا میگه این کارا کردیم اینجوری اینجوری فعلا، بعد پزشک رو میبرن بالای سر مریض. قصه رنجور و رنجوری بخوان، یعنی یه گزارشی بهش داد پادشاه از بیمار و مریض. بعد از آن در پیش رنجورش نشان، بعد از آن بردش به بالین و سر تخت مریض، بردش بالا سر کنیزک و یه مقداری در واقع هم برداشتای خودش رو گفت، اون کارا که کرده، یه تاریخچه رو ارائه داد از قضایا. بعد گفت حالا این تاریخچه به جای خود، ما ممکن اشتباه کرده باشیم، درست نفهمیده باشیم، برداشتمون غلط باشه، ما تجربه و شناخت دست اول، ما تو حریم دل به سوی تو بازه، تو خودت نگاه کن در حریم دل و آنچه که در حریم دل هست رو شناسایی کن و ببین ایراد کار کجاست. رنگ رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. اول همون کارا که پزشکان میکنن او هم کرد، رنگ چهره رو نگاه کرد، نبض رو گرفت. نبض هم که خب میدونید که رگش که روی مچ رد میشه و با اون ضربان قلب رو اندازه میگیرن و چک میکنن دارن و بررسی میکنن. قاروره یک میگفتن یک شیشه، یک ظرف شیشه یک گرد بوده که مثل مثانه ساخته شده بوده و در اون ادرار میریختن مریض ها، بول مریضان رو در اون گهداری میکردن و از روی رسوباتش، رنگش، کف روش، اینها تشخیص‌های طبی می‌دادن. اینجا هم مقصود همون قاروره، بول و ادرار هست که پس رنگ رو و نبض قاروره بدید، این علائم یا مثلا چیزهایی که لازمه چک بشه و بررسی بشه رو بررسی کن، هم علاماتش هم اسبابش شنید. علامات این چیزی که بهش میگیم سیمتوم، یعنی نشانه ها عوارض یک بیماری رو یا مثلا ظهورات یک بیماری. مثلا از کنیزک یا از پادشاه شنید که خب این چجوریه وقتی که مریضید چه علامت هایی داره، چه عوارضی یا چه پیامد های ظهوراتی داره در این، چه کار میکنه، مثلا ناله میکنه، پاش درد میکنه، گریه میکنه، چجوریه و کجاش درد میکنه. هم اسبابش شنید. اسباب هم یعنی موجبات و علت های این بیماری که چطور شد اینطور شد، از کجا این اتفاق روی دار، اسباب ظاهری یا درونی، مثلا چه غذایی خورده بود، سرما خورده بود، کجا بود، سرش به جای خود از جای افتاد، اسبابی که ممکن بود این بیماری رو پدید بیاره رو پرسید. این در واقع میخواد بگه که یه بررسی های کامل از جوان مختلف کرد، شرایط مختلفی که کنیزک داشت کرد. حسین خوارزمی این چنین در این بیت میگه، این چند بیتی که چند سطری که آخر سطر اوله. بعد از آن در پیش رنجورش نشان و قصه رنجور و مداوات اطبا بر او فروخان. مداوات یعنی دوا، درمان ها. طبیب الهی چون بعد از مشاهده اسباب و علامات آثار محبت بر جبین آن پری سیرت ملک صفات معاینه دید، میگه چون دید که همه اشار ظواهر که چک کرد، دید آثار محبت بر پیشانی او و بعد گفت هر دارو که ایشان کردن آن امارت نیست، ویران کردن. میگه هر درمانی که کردن، هر دارویی که تجویز کردن امارت نبود. امارت یعنی اصلاح سازندگی در این جاها، یعنی به اصطلاح درمان. در این مورد به خصوص امارت کردن درمان کردن، ویران کردن هم یعنی بدتر کردن حال مریض، وخیمتر کردن حال مریض. گفت هر دارو که ایشان کردن، هر دارویی که تجویز کردن تا کنون آن امارت نیست، ویران کردن، درمان نبوده، بلکه بدتر حال او رو وخیمتر کردند و موجب وخامت بیشتر شدند. باز حسین خوارزمی یه جمله کوچکی داره برای این منظور: درد جان را طبیب تن چه شناسد و رنج روان را حکیم بدن چه داند. میگه علت اینکه اینها این خرابکاری رو کردن این بود که نوع بیماری بیماری دیگری بود و نوع بیماری هایی که اونها باش آشنا بودن نبود. این ادامه سخن حکیم الهی است: بی خبر بودن از حال درون، از تعیز الله من ما یفترون. آنها آگاهی نداشتن. علت این که حال کنیزک رو بدتر کردن، درمانهاشون بدتر به وخامت حال او افزود، این بود که اونها بی خبر بودن از حال درون، اونها آگاهی از مسائل درونی و قلبی نداشتن. از تعیز الله من ما یفترون، پناه بر خدا میبرن، پناه میبرن به خدا از اباطیل و کذبهایی که اونها به هم بافتن، یعنی از درمانهای باطلی که کردن، از پیشنهادات غلطی که دادن پناه میبرن به خدا از این. این در این دوتا معنا هست. یکی یه معناش اینه که اول اینکه منم اگر الطاف حق شامل حالم نباشه، ممکنه همین اباطیل و چرت و پرت ها و همین تجویزات باطل رو بکنم. این یه معنای بهتر، توحیدی تر، موحدانه تر و مؤمنانه تر و متقیانه تر هست این معنایی که بکنیم که من هم پناه میبرم به خدا که اگر دست خدا بالای سرم نباشه، من هم از همین اباطیل و کذب ها و حرف ها و تجویزات باطل زیاد خواهم کن. یه معنی دیگه این هست که حالا که اینا خرابکاری رو کردن، پناه باید برد به خدا از این آثار سوی این خرابکاریشون که این هم اشکال نده برای من اول هم بد نیست. حالا من چند تا چیز رو میخونم اینجا، این مطلبی جا نوشتم میخونم براتون بعد توضیح میدم. بیت این بود: بی خبر بودن از حال ترون، از تعیز الله من ما یخترون. افترا همون یعنی دروغ بستن، بختان زدن. این هم استعازم که معلوم گیر اعوذ بالله یا پناه میبرم به خدا، معاذ الله از هم او و پناه بردن به خدا. معنی بیت اشعران: وضع بیمار را وخیمتر ساختن، این سخن حکیم، چون که ناآگاه بودن از اسرار دل و احوال سر، چون نمیدونستن دل چگونه هست و سر انسان، روح انسان چگونه هست، و اهل ظاهر بودن و قول زور و به خود مغرور. مغرور بودن، یادتون باشه گفتن خودشون رو با حضرت عیسی مقایسه کردن، گفتن هر مرضی باشه در دست ما یک درمانی براش هست و مرده را ما زنده میکنیم. اما قول زور، قول زور از اصطلاحات قرآن مجید هست، حرف مشکان و کافران رو میگه قول زور بهش، یعنی حرف زور میزنه. ما میگیم فلانی حرف زور میزنه، یعنی حرفی که بر دل نمی نشینه و خودش حقانیتی نداره، میخواد با زور غالب کنه این حرفش رو. و این همه ماها به نحوی هستیم، باید خیلی ازش بپرهیزیم، پناه به خدا ببریم. من پناه میبرم به خدا اون چی که اونها کردن، ما هم باید پناه ببریم به خدا از اینکه قول زور بگیم. قول زور یه نمونش اینه که مثلا شما به یکی میگید که شما مثلا یه راهنمای نقشه بدید، میخوای بگید من سرم نمیشه، همین یه قول زور. وقتی میگه مثلا سرم نمیشه، یعنی اینکه به من حق نزن، من خودم میفهم چه کار میکنم. چون اگه من میگه اهانت به من کردی، منم رسوایی میکنم، تو چه حق داری به من اهانت کنی؟ تو کی هستی که بگی من نفهمم و سرم نمیشه؟ تو دیگه شروع میکنه به جامه دریدن که به من گفتی نفهم و بیشعور و احمق و اینها، فوش دادی به من اصلا. این یه قول زوره. یکی دیگه هم مثلا شما یکی حرف به تو میزنه، میگه که تو بهتر میفهمی یا من میفهمم، تو از کجا اینا رو یاد گرفتی، اصلا تو کی هستی که مثلا اینا. هست من تو همین بحثا هم دیدم، تا از همین شعر ادبیات هم دیدیم که مثلا بعضی ها بهشون میگه که حالا این معنا رو نداره، این چیز رو نداره، یا حتی میگه مثلا فلانی گفته، فلان شاعر بزرگ، فلان مثلا ادیب بزرگ گفته، میگه بی خود گفته، شما حرف منو گوش بده، چیکار داری که اونا چی گفتن. همینجوری مثلا این قول زوره دیگه، این قول زورم اینه دیگه. فقط اینها نیست قول زور. قول زور گاهی اوقات هم مثلا در یه لفافه های قشنگ پیچیده میشه. آدم واسه اینکه برن که طرف گل بزنه، میگه که میخواد بره پرزنتیشن بده، حتما کروات بزن، لباس قشنگ بپوش، نمیدونم فرض کن اوورهد قشنگ تنظیم بشه، نمیدونم چیکار کن، همه باز اینا هم یه قول زوره که شما حرفتون رو به زور کروات بخواید به خورد مردم بدید، یا مثلا نور قشنگ باشه، میکروفون خوب کار کنه. حالا اینا یه نداره که هدف این باشه که مردم بفهمن مطلب رو، ولی اگه حرف باشه اینها کاوراپ بکنه بی محتوایی سخن رو و باطل بودن سخن رو، این هم یه نوع قول زور هست که آدم هم کنه. یه موقع قول زور اینه که آدم مثلا در میان حرفاش دو سه تا حرف قلم به سلم بعد این برام بعد کلام فرانسه انگلیسی نمیدونم عربی میندازه که جماعت فکر کنن که مثلا خیلی سرش میشه، بنابراین ما خفشیم چیزی هر چی میگه درسته. قول زور انواع اقسام زیادی داره، خلاصه مطلب بایستی که توجه داشت که اونها هم وقتی که اون درمان ها و تجویزاتشون رو کردن، از این ادعا زیاد داشتن که ما هر کدوم چنینیم و چنانیم، و خودشون رو فروختن به عنوان متخصص به پادشاه. و اهل ظاهر بودن به قول زور و به خود مغرور. پس به خدا پناه میبرم از اکاذیب و سخنان و آرای باطلی که بر هم میبافتند. مرادان است که به خدا پناه میبرم از آنچه محجوبان مغرور و مدعیان اصلاح و ارشاد به بیماران مهجور از حق و مشتاقان روی یار میگویند. خوب دقت کنید، یعنی به خدا پناه میبرم. این بازار بازار شلوغی است، مردم همه حرف خدا رو بشنون دوست دارن، حتی اونام که خدا پرست نیستن همه جویای خدا هستن. هر کسی کدور من از اصل خیش، باز جویت روزگاره و اصل خیش. هر کسی هم که خدا پرستم نیست، خداجو هست. اگر آگاهانم خدا پرست نیست، ولی خداجو هست، همه خداجو هستن. در این بازار تا کسانی هستن که ادعای دستگیری میکنن، ادعای هدایت میکنن، ادعای که ما شما رو به خدا میرسونیم، ذکر بهتون میدیم، اینو بهتون میگیم، اونو بهتون میگیم. اینها نه تنها امارت نکردن بلکه ویران کردن، نه تنها هدایت نکردن بلکه گمراه کردن. اون طبیبان فکر نکنید بعدا ذهنتون نره روی مثلا فرض کنیم که پزشکای همین مادی فقط، پزشکای بدنی رو در نظر بگیری. یکی میاد به شما میگه بیا من به دیگم چجوری بیزینس کنی، مثلا چجوری سرمایه گذاری کنی، کدوم مثلا فرض کنید این کورس رو چجوری بگذرونی. هر کسی که رو نادانی و جهالت میخواد مردم رو هدایت بکنه، از اون طبیبان، از همون قماش هست، از همون فرقه هست، از همون گمراه کنندگان هست. حالا چه برسه کسی به تو حوزه دین، تازه طبیبان دینی بدتر از طبیبان بدنی که بیان به مردم بگوین که بیاید ما بهتون بگیم دین چیه، خدا چیه، اسلام چیه، معنویت چیه، روحانیت چیه. اینها اگر که بر بیانه از خدای تعالی نباشن، مثل همون طبیبان مغرور هست که هر کاری میکنن ویران کردنه، به ظاهر آبادان کردن به نظر میرسه ولی ویرانیه. پس به جای دستگیری و هدایت آنها به سوی مطلوب، آنها را چون که میکشانندشان به گمراهی و وادی ظلمت و ویرانی. چه من نیز اگر عنایت حق شامل حالم نشود، مانند آنها باشم در کذب و افترا و بطلا. یعنی گفت این که گفت پناه میبرم بر خدا از آنچه که آنها میبافند، یعنی من هم ممکنه همین بافندگی ها شروع کنم بکنم اگه خدا دستش بالای سرم نباشه و عنایتش بر من نباشه. حالا در مورد مقایسه دو طایفه مدعی و افرادی که برحقن در مثنوی زیاد مثال هست، فقط من یه مثال رو از این دو طایفه آوردم. مقایسه این دو طایفه، ما طبیبانی شاگردان هم بهر قلزم دی ما را فن فلق. این انبیا، سخن انبیاست، این ما مقصود انبیاست. ما طبیب هستیم، شاگرد حق بودیم، از اون مدرسه فارغ التحصیل شدیم. ما طبیبانیم شاگردان حق، علممون رو از خدا گرفتیم. بحر قلزم دید ما را فن فلق. قلزم یعنی بحر خیلی عمیق و وسیع. دید ما را فن فلق، انفلاق یعنی شکافته شدن. حضرت موسی با عصای خودش آب رو شکاف، میگه نمونه ایست که بحر قلزم دید ما را فن فلق. ما اونقدر قدرتمندیم که دریا رو دونیم میکنیم. آن طبیبان طبیعت دیگرم که به دل از راه نبضی بنگرم. اون طبیبان طبیعی و بدنی یه طایفه دیگرم، یه فرقه دیگرم. اونها از روی نبض گرفتن، نبض میخوان اسرار دل رو بفهمن، از روی بدن میخوان دل رو تشخیص بدن چه میگذره برش، از روی بدن میخوان روح رو تشخیص بدن چه برش میگذره. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم. ما نبض و نمیدونم بول و اینها احتیاج نداریم برای اینا، رنگ صورت نداریم. ما به دل بیواسطه خوش بنگریم که از فراست ما به عالی منظریم. فراست تیزهوشی و تیزبینی. ما بدون واسطه، بدون این آزمایش ها، بدون تجزیه ادرار و بول میتونیم به دل نگاه کنیم، چرا که ما از تیزهوشی یک دیدگاهی، یک منظری، یک زاویه دیدی، یک پرسپکتیوی خیلی بلندی داریم که از یه جای بلندی نگاه میکنیم به همه چیزها. آن طبیبان قضا اند و سما، جان حیوانی بدیشان استوار. اونها طبیبانی هستن که دنبال اینه که غذا چی بخورید، دارو چی بخورید، میوه چی بخورید. اینها جان حیوانی رو تقویت میکنن. آن طبیبان را بود بولی دلیل، این دلیل ما بود وحی جلیل. دلیل و راهنمای اونها، علامت اونها، چیزایی که اونها راهنمایی میکنه ادراره، ولی ما راهنمای ما وحی خدای جلیل و بلند مرتبه هست. دستمزدی می نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق کسی. اونها که درمان میکنن دستمزد میخوان، در ازای هر چقدر پول بهشون بدی بهتر درمان میکنن و با دستمزد کار میکنن، ولی ما دستمزد از کسی نمیخواهیم. دستمزد ما رسد از حق کسی، خدا به ما دستمزد میده. این مقایسه‌ای که بین این دو طایفه طبیب برقرار کرد در این جاها، بس کردم طبیب که میگیم فقط ذهنتون نره اصلا طبیب مادی که اصلا مورد نظر نیست، خیلی اهمیت نداره طبیب جسمانی، این مثال داره میزنه. حتی کسانی که میگن ما روانشناسیم، روانپزشکیم، نمیدونم مرادیم، پیریم، شیخیم، عالمیم، مشتریم، هرچی میخواید، ولییم، اینها همه اونها هم تو این بساطشون هست، یه عده الهیان یه عده مادیه، یه عده وحی خدا را نماشونه، یه عده کتاب و نمیدونم از این چیزهایی که ما هات گرفتارش هستیم دیگه، مشق و رونویسی و اینها راه نماشونه. حالا کتاب همون بول و ادرار فرق نمی کنه، کسی که علمش از روی کتابه الهام قلبی نداره، خدا راه نمایش نمی کنه، خدا حفظش نمی کنه در زبانش، در کارهاش، اونم مثل همون طبیبیست که از روی ادرار قضاوت می کنه، فرق نمی کنه. حافظ هم باز این چند بیت حافظ هم خیلی معروفه: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. این معلومه هر کسی که یه آرایشی کرد که مثلا دلبر خوبی نمیشه، هر کسی هم که آینه بسازه که اسکندر نمیشه که جام جهان ما دنبالش بخواد دل بگیره. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشه، کلاه داری و آینه سروری داند. این پادشاه های مداری با قیافه میگرفتند و جست میگرفتند و اینها بزرگان تو مجلس که میشستن یه مقداری کج میشستن و لم میدادند و یه کلاهشون رو میبرن برمیدادن. هر که این کار عده ها را خودش در آورد که کلاهداری و آیین سروری نمیدونه، اینا عداست در میاره. هزار نکته باریکتر زمو اینجا: نه هر که سر به تراشد قلندری داند. قلندران سر میتراشدن به نشانه قطع تعلق از دنیا، که هر موی یک تعلقی بود بر دنیا و که مثلا ما قطع تعلق کردیم از دنیا و ما به ازاش در میان خانمها همین روسری یا حجاب بود که اونها هم با پوشاندن موها از قطع تعلق از دنیا قضاوت میکردن و با عدم وابستگی به دنیا خبر میدادن. حالا به هر حال همونطوری که ممکنه خیلی بگن هر که این کار رو بکنه اونطوری هست، اینا ممکنه نه هر که سرش رو تراشید قلندره و قطع تعلق کرده، و حال نه هر کسی که گفت ما طبیبیم طبیبه، و حال این نکتش روشنه. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. یعنی ضمن این که اون کار طبیبان گذشته را مدر به حال کنیزکیار، خودش تشخیص درست داد، رنج او رو دید و امور پنهانی بر او آشکار شد که چه چیزی باعث این شده و چه چیزی او رو به این بیماری کشنده، اما او رو در دل پنهان کرد و با سلطان نگفت. در مورد این که چرا به سلطان نگفت، ظاهر داستان اینه که میخواد تدریجاً پادشاه رو معرفی کنه به این قضیه و خود حتی از مسئله به کنیزک هم مطلع نشه، این ظاهر قضیه هست. بود دیگر قضیه این است که تا امور پخته نشن گفتنشون فایده نداره، و افراد وقتی که انسان طرف آمادگی نداره، پختگی نداره و پذیرای مطلبی نیست، هرچی بهش بگید فایده نداره، حرف زدن مطلب هست. اینم یه بوده. یه بوده دیگر هم هست که اونم مهم این هست که اینا در این حال کار که علام الغیوب هستن، چون مظهر ولی خدا، چون مظهر خداست، اسماء خدا هم نظره، علام الغیوب هست، ستار الغیوب هم هست، حتی اون عیب رو به خود شخص هم نمیگن، عیب افراد رو به خود شخص هم نمیگن، مگر اینکه حکمتی اقتضای اون رو کنه و برای هدفی ضروری و لازم باشه، تا اذن خدا رو نداشته باشن نمیگن. بنابراین خیلی ها مثلا میخوان که به اسرار پی ببرن، نمیدونن که به اسرار خدا آگاهشون نخواهد ساخت هیچگاه، مگر اینکه اول ستار باشن و تابع و عبد باشن. یه مثالی رو زدم که شخصی، مثال که نیست، واقعیت گفتن، یه نفر میگه من کتاب فتوحات مکیه رو گرفته بودم، یکی از این خارجی هاییست که مستشقه میده کتاب فتوحات مکیه رو گرفتم تو مغرب مراکش و اینها، از کتابخونه کتاب فروشی می‌بردم، برخورد کردم به یه نفر، گفت این چیه؟ گفتم که فتوحات مکیه است. گفت که برای چی خریدی؟ گفت می‌خوام مثلا یه سری اسرار چه بدم پدر. گفت به درد تو نمی‌خوره، می‌خوادی برای خریدن. گفت پس به درد کی می‌خوره این؟ گفت به درد کسی که بتونه ببینه پشت دیوار چیه ولی نخواد بدونه که چیه. یعنی اگه بخواد بدونه پشت این دیوار چیه میدونه، میتونه بفهمه پشت این دیوار چیه ولی نخواد بدونه که چیه. نه ما که مثلا امثال ماها که انقدر کم جنبه هستیم که یک چیز کوچولو هم بفهمیم جنبه نداریم حفظش کنیم و نگهداری کنیم و دیگه حتی دیگه در فضول هستیم که سرکشی به کار مردم هم میکنیم. حالا تازه بفهمیم که هیچی، تازه میرم دفاع همدیگر هم میکنیم مثلا خب چی شد بقیه تو چه خبر. یعنی حرفا که خودتون وارد چجوری به زندگی مردم و مسائل مردم دخالت میکنیم. بنابراین این که گفت دید رنج و کرف شد بروی نهو لیک پنهان کرده با سلطان نگو، ولی به سلطان نگو به خاطر این بود که مظهر ستار العیوب بود، حتی به خود سلطان هم عیب خودشو گویزد نمی کنه و نمی گه مگر اینکه خدا بهش اجازه بده. و اون ستار العیوبی لازمه یه علام العیوبیست، هر کسی که علام العیوبه حتما ستار العیوب هم هست. علاوه بر اینکه ستار العیوب هست، حتی در دلش هم تحقیر نمی کنه. حالا ممکنه ما ها بگیم ما هم خیلی که دارم به کسی نمی گیم، ولی همون که تو دلمون هم تحقیر می کنیم هنوز به جایی نرسته. شرط که این چنین هست هنوز به جایی نرسته. اونها تو دلشون هم می فهمن که اینها از ضروریات این عالم هست، اینها به چه دلیلی این اتفاق افتاده، دلیلش چی بوده. وقتی دلیلش رو می دونن براشون پذیرشش مثل همه چیز دیگه است، میپذیرم هر چی که اتفاق افتاده و هر چی که پیش آمده رو. بنابراین ابعاد مختلفی داره این چند بیت. اما برگردم قبل که ادامه تو بگم، این که فرمود که بردش داخل حرم دل و خلوتگاه تا کنیزک رو ببینه، این کنیزک چه بود؟ حالا از کلام که کنیزک نماد یک چیزیست، در بیرون یه شخصه ولی در درون نماد و سمبول یه چیزی هست. این کنیزک، این کنیزک در او یک بیماری، چون حرم کجا بود؟ دل بود دیگه. یک بیماری قلبی، یک مرض قلبی بود که داشت و اون مرض قلبی عبارت بود از شیفتگی به صورت و ظواهر دنیا و این کنیزک سمبول اون ظواهر دنیا و صورت بود و صورت پرستی بود. این مرض خود پادشاه بود در واقع، نه مرض کنیزک. کنیزک مریض نبود، پادشاه بود که مریض بود، چون کنیزک بودی از خود پادشاه بود، یک بود، یک جنبه از خود پادشاه بود. برای همین گفت بردش بیمار رو در حرم نشونش بده، یعنی حرم که خود قلبش بود، برد بیمار رو در خودش نشونش بده که ببینه اون بیمار در خودش کیه، اون بیماری خودش رو درمان میخواست بکنه، نه بیماری کنیزه. این بیماری خودش بود، برای همین حتی جلوی خودش ها هم بهش نگفت، برای اینکه نمیخواست، گرچه او تحقیر نمیدید و حقارتی نمیدید ولی ممکن بود که پادشاه احساس حقارت کنه اگر که او میگفت. بنابراین اون حرمت پادشاه رو، حرمت بنده خدا رو حس کرد، بهش نگفت، منتها به درمانش مشغول شد و حالا درمانش رو یک جنبه های مثلا پارادوکسی داره، یک مقداری برای افهام ظاهری خود سخته چون به ظاهر چسبیدن وقتی که این رو میخوام ببینم. پس تا اینجا مسئله روشن شد که چرا رفت داخل حرم و چجوری فهمید. گفت این همه راه نمایی که کردن چجوری مرض رو درمان کن، همش علکی بود. این که بهت گفتن اگه مضطربی دنیا پرستی چی چی این کارا رو بکنی خوب میشی، همش علکی بود. و این طبیب، اون کسی که میتونه حتی حضورش درمان بکنه، به نشستنش درمان بکنه، نه فقط حتی تجویزم نداره. شما این کنیزک را اگر حالا پیدا کرده کنیزک چیه در قلبمون، پیدا کردیم کیه کنیزک و چی هست، این طبیبان مدعی هیچ کدومشون درمان نمی کنن، بلکه زیادتر میکنن، زیادترش میکنن. مثلا شما میبینید که یه نارمی دارید، میگن حالا یه سفر برید، مثلا مسافرت، برید مسافرت، میرید روانکاو، میرید روانپزشک، میرید کانسلر، یا یه سفر برید مسافرت ببینید. این آتش نخ بر آتش ریختنه دیگه، چون نمیفهمید در چه کار میکنه دیگه. یا مثلا این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید، هر کاری که میگه اینا میدید آتش بتر، آتش رو برافروخته‌تر میکنن. اگر طبیب الهی باشه همون حضورش آتش رو خاموش میکنه. شما دیدنش از خدا هیچ چیز دیگری نمیخوایی. همونجور که پادشاه تا اینو دید گفت چی؟ گفت حسن تو مقصودم تو بودی، هیچ چیز دیگه نمیخوام. یعنی اینو متوجه شد، یعنی اون طبیب الهی این اثر رو داره که خود حضورش باعث میشه که مرض تسکین بیابه، یا حداقل یه خود کنترلش، سیمتوم هاش خفیف بشه. طبیب های دروغین آدم رو بدتر آشفته تر، مثل آب شوره که آدم یاد بخوره هر چی میخوره بشه تشنه تر میشه. راهنمایی ها که اونا به انسان میکنن از همین باب هست. بنابراین این بیماری قلبی و کنیزک، شما اگر گاه دیدید دیگه یه انسان الهی رو اگر میبینید و همین که نشستید، اصلا از همه چیز بی خود میشید، اصلا یادتون میره که خونه ندارید، ماشین ندارید، نریزید، چی همه اینا یادتون میره، چون میبینید که یک چیزی، یک لطف و زیبایی وجود داره که به همه اینها میارد. اصلا میگید که من همه اینها رو نداشته باشم، مثل این شخص باشم، برد بزرگی کردم. اما اون کسی که مجلسش مینشینید، دارو بهتون میده، نسخه بهتون میده و راهنماییتون، میگه فردا بدتری، فردا میبینید حریص‌ترین، فردا میبینیم دوست‌ترین، فردا میبینیم دروغگوترین، هر چی میبینیم میگیم فردا بدتر از روز قبلمون هستیم، اینا طبیبان مدعی هستن. فردا میخوایم سرم یه کلا بزنیم، هم این باب اقسام هم داره. حتی گاه میشه مثلا فرض کنید آدم تشویق میکنن که قرآن یاد بگیر، این قرآن یاد بگیر، آدم قرآن یاد میگیره که بگه من بلدم تو بلد نیست، یا پشت تریبون بخونه که مثلا اینم بیماری، این بیماری تشویق، فرق نمیکنه با اون که بگه برو مثلا فرض کن که اسم هاکی پلیر رو یاد بگیر، فرق نمیکنه. اگر شما جوری طرف رو قرآن خون کردید که براش مهم نبود پرستیج اجتماعیش، محیطیش، من بهتر میکنم، آوازم قشنگتره، اینم قشنگتره، اون قرآن خونه واقعی کردم. وگرنه کسی بگه برو قرآن بخون، بیا مثلا فرض کنیم که بخون پشت تلویزیون همه ببینن، این با اینکه بگه برو رقص یاد بگیر، برقص ببین چه قشنگ میرقصی، هیچ فرق نداره. یه نوع رقص جدیده، با اون رقص قدیمی ها یه خود فرق ظاهری داره. چیزا قرآن خب حتما احترام قرآن و شأن قرآن یه تفاوتی میاره، ولی اصل بیماری رو نگه میداره در انسان، که اون اصل بیماری خودخواهی و خودنمایی و عجب و خودپرستی. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. میگه این بیماری که داشت از صفرا و سودا نبود. این بر اساس طب قدیم است. طب قدیم میگفت اخلاط اربعه، اخلاط اربعه اینا میگفتن مزاج آدمی، انسان یه مزاجی داره. مزاج یعنی وقتی چیزی سنتزی ترکیبی تشکیل شد، یه حالت جدیدی به خودش میگیره. میگفتن انسان از 4 تا المنت یا عنصر، از 4 تا چیز مزاجش تشکیل میشه، که این 4 چیز رو خون میدانستن رو، یا دم، یا صفرا، سودا و بلغم. میگه تو طب خودشون میگفتن این 4 چیز هست که مزاج آدمی از اونها تشکیل شد. اگر ترکیب اینها معتدل باشه انسان سالمه، اگر این اعتدال اینها به هم بخوره، یکی غلبه کنه بر دیگری، انسان مریض میشه. به شکلی که یک از این عناصر حکم عناصر دیگر رو تحت شعاع قرار بده، تأثیرات اونها رو خونسا کنه، خودش تأثیر زیاد داشته باشه، انسان مریض میشه. بعد در این دو تا نبود، مهم نبود، 4 تا هم میگم، یعنی اصلا بیماری مزاجی نبود، بیماری بدنی و جسمانی نبود. رنجش از صفرا و از سودا نبود، یعنی بر اثر مسائل بدنی و جسمی مریض نشده بود. چرا؟ از کجا فهمیدین رو؟ بوی هر هیزم پدید آیازده دو. برای اینکه اگه کسی شامش قوی باشه، بوی دود رو که استشمام میکنه میفهمه هیزمش چه نوع هیزمی بوده، از چیه، از چه چیزی این دود برخواسته. بنابراین او هم که شامه تیزی داشت، وقتی که احوال او رو نگاه کرد، بهش، به قلبش نگاه کرد، به سرش نگاه کرد، دید که آثار بیماری جسمانی درش نیست. این بیماری، بیماری دلیست و بیماری قلبیست که او گرفتار شده. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. از این ناله ها، نوع ناله هایی که میکرد، نالم فهم میکنه، اصلا به پیامبر اکرم خدای متعال فهمید تو در لحن قول اونها را خواهی شناخت، مجرما را خواهی شناخت، یعنی حرف بزنن از حرفشون میفهمی. یعنی در روز قیامت فهمید که به سیماشون میشناسی، از چهرهشون میشناسی. چون یه خورده روز همون روز قیامت هم چهره برای مردم عادی روشن‌تره، ولی در اینجاها به پیامبر اکرم خب ولی کامل هست و روز قیامت برای او ضرورتی نداره به اون معنا که برای ما ضرورت داره تا انسانها رو بشناسه، گفت از لحن قولشون، از اون تون صداشون خواهی شناختشون که اینا چه کاره هستن. مثل که شما یه نفر پشت تلفن با شما حرف بزنه میشناسیدش کیه دیگه، چون آشنایی کافی دارید با لحن فیزیکیش. کسانی که روحانی هستن با لحن روحانی افرادم آشنایی دارن، زبان روحانی رو تشخیص میدن زود که این زبان، زبان دنیایی یا زبان روحانی. زبان روحانی از چه سطحی برخواسته، از سطوح پایینی یا سطوح بالا برخواسته این زبان. بنابراین از زاریش فهمید که این زاری، زاری جسمانی نیست، زاری دله، یه نوع زاری دیگر است. تن خوش است و او گرفتار دل است. فهمید که بدنش سالمه، بدنش مشکلی نداره، از نظر جسمانی ناراحتی نداره، گرفتاری او دله، او در بند دله و دلش در عشقی گرفتار آمده. زاری هم هست که زاری ناله است که کسی که در معرض هلاکت و مرگ میکنه. یواش یواش به کسایی که بیماری سخت دارن و بیماری، درد بیماری و اندوه بیماری گریه میکنن میگن زاری. زارم یعنی کوزار دل است، یعنی زار زننده و زاری کننده دل، نه زاری جسم. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. این در تکمیل بیت 108 هست که فرمود دید از زاریش کو زار دل است، از زاری کردنش فهمید که او زار دله، تن خوش است و او گرفتار دل است. از این چجوری این رو فهمید، حالا داره توضیح میده چگونگی شو. در بالا قبل پیش گفت بوی هر هیزم پدید آید ز دود، همون معنا رو داره بست بیشتری میده، توضیح بیشتری میده، داره با یه مقداری جزئیات که بیشتری توضیح میده. بعد عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چه بیماری دل. میگه که در واقع این طبیب فهمید این قضیه رو، به خاطر اینکه عاشق بودن از نوع ناله هایی که از دل برمیخیزه هویدا و آشکار و واضح و روشنه، و به خاطر اینکه هیچ بیماری، هیچ ناراحتی مثل بیماری دل نیست تا کسی ام برش مشتبه بشه. ام برش مشتبه بشه یعنی دوتا رو با هم قاطی کنه و نفهمه کدوم کدومه. این دوتا خیلی از هم تفاوت دارن، تفاوتشون بسیار زیاده. کسی که درد دین داره، درد خدا داره، و کسی که درد دنیا داره، زمین تا آسمان گفتشون متفاوته. هرچند ظاهرن یه چیز بگن، مثلا فرق دو نفر ممکنه بگن اسلام عزیز، یکی میگه اسلام عزیز لغلغه زبانه، یکی که میگه اسلام عزیز میدونید که از عمق جانش برخواسته و دین خدا براش چنین حرمتی و این چنین ارزشی داره، و یکی میگه مثلا خدای متعال، یکی دیگه میگه خدای متعال. این دوتا با هم خیلی با هم هم حرفشون یکیه، ولی بوی حرفشون و روح حرفشون خیلی متفاوته. برای همین هست که این ناله ها برای ناآشنایان با اون قضیه برای یه معنا داشت، اونا یه معنا دیگه برداشت میکردن. وقتی کنیزک ناله میکرد، وقت در واقع وقتی که شاه خودش که مریض بود این دنبال یه چیزی میگشت، دنبال صورت پرستی بود و اینها، و صورتی رنگ باخته بود، مریض شده بود در نظرش، مثل این که یه نفر ببینه بیزینسش کساد شده، هیچ فرق نمی کنه. کنیزک بیمار مثل این کسی ببینه بیزینس کساد شده، امسال درآمدش بالا نبوده، یا ببینه که مثلا فرض کنید که تو فلان دانشگاه قبول نشده، این همه کنیزک بیماره، فرق نمی کنه. اونی که پادشاه مریض شد به خاطر کنیزک بیمار، یکی میاد بگه چه اشکال نداره، به معلم خصوصی میگم هم دانشگاه قبول شی که میخوای. این آتش رو برخورده کرد، نه بر آتش ریختنه. اگر کسی دیدید دانشگاه قبول نشد یا بیزینسش نگرفت، گفت بیا یه بیزینس اسکولی هست، یه گروهی بیزینس گروهی داره میاد اینجاها بهت یاد میده چجوری موفق بشی، این هرگز موفق نمیده، چون وقتی یه میلیون شد 10 میلیون بازم ناموفقه، وگه شد 9 میلیون سال بعد دوباره میگه که کنیزک مریض شده. این اگه دانشگاه مثلا فرض کنید که به عنوان مثال استفی قبول نشد، گفت بیا کار کنم من معلوم کسی میگرم برای چی و استفی قبول شید، بعد که استفی قبول شد میشه یوبیسی قبول نشده، دوباره میگه کنیزک مریضه. یوبیسی قبول شد میگه چرا بکلی قبول نشدم، بکلی قبول شد میگه چرا مثلا فرض کنید که شاگرد اول بکلی نیستم، فرق نمیکنه. این هیچ وقت کنیزکش خوب نمیشه، چون داره غلطی راه نمایش میکنن دیگه، نفهمیده که این مرضش چیه. فهم میکنه مرضش، بیماریش این صورته، واقعا صورت نبود. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم، واقعا این دنبال خوشحالان و بدحالان نبود، این صورت رو هم که دوست داشت به خاطر که در صورت تراوت خدا رو میدید، تراوت اون محبوب ازلی، اون روح ازلی رو میدید. بعد که این تراوت ظاهری صورت از بین رفت، دوباره مریض میشه. اون طبیب الهی دلش رو بر میکنه از این، میذاره رو اون، و اون باقی و جاودانه است، هیچ وقت رنگ نمیبازه و هیچ وقت نمیمیره. حی لایموت هست و مبدع همه خیرات هست، ایده الخیر هست، همه خیرات دست اوست. وقتی دلش از این بکنه بر او بذاره، هیچ وقت این مریض نخواهد بود دیگه. اما اون طبیبان دیگر مریض رو علاج نمی کردن، که برترش می کردن، می گفتن که تو همین رو که می خواهی خوبه، بذار ما موفق تر کنیم، تشویقش می کردن که این کار رو بیشتر انجام بده، مریض تر می شد، برتر می شد در اون بیماریش. پس هنر این طبیب الهی چی بود؟ هنر طبیب الهی این هست که می فهمه که بیماری های از این قبیل همه ریشه در یک بیماری روحانی و قلبی دارن، و تا اون بیماری قلبی و روحانی علاج نشه، این بیماری ها در ما نمیشه. پس اون فرق این دوتا رو خوب میدونست، ولی اون طبیبان مدعی این رو نمیدونستن، بنابراین هی تشویقش میکردن به همون کاری که موجب مرضش شده بود، همون رو بیشتر خوردش میدادن و دو همون رو میکشودنش. پس عاشقی پیداست از زاری دل، یعنی اگر کسی روحش به اون درجه رسه، همه ما اون عشق داریم، همه صورت پرستا به صورت، همه بت پرستا به صورت پرستا، دلبستگیشون به صورت به خاطر چیه؟ به خاطر اون روحیست که در صورته. اما یک کسی به یه درجه رسیده که یه بوی از اون روح پشت صورت برده، این میشه عاشق. این نالش یه خورده فرق میکنه با ناله دیگری. برای همین گفت فرق ناله رو تشخیص داد، فرق دوتا ناله رو تشخیص داد، این مستعد بود که دستگیریش کنه، وگرنه همه همونه. درد همه دوری از خدا، درد همه یه چیزه، لیاقت ها متفاوته. یکی لیاقتش به یه جای رسیده که بهش بگن عاشق خدا، یکی لیاقتش تنو به اون درجه نرسیده که بهش بگن، گرچه دردش از اوز، ولی اون لیاقتش به اونجا نرسیده که بهش بگن عاشق خدا. بنابراین این تشخیصی که دار تشخیص این به این لیاقت رسیده، تشخیص او این بود. در واقع تشخیصش این نبود که دیگران خدا رو نمیجوین، این فقط خدا رو میجوه. همه خدا جوه، فرق نمیکنه. هر کسی کدوران در اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همه خدا جوه، منتها یکی به یه درجه میرسه که نالهاش یه خود متفاوت میشه، میفهمه، یه فهم ابتدایی براش حاصل میشه. دیگران اون فهم ابتدایی هم براشون حاصل نیست، بنابراین هنوز در حجابن، هنوز غافلن، هنوز جاهلن. بنابراین اینجاها وقتی که گفت عاشقی پیداست از زاری دل، یعنی به اون حد نصاب آگاهی از خدا رسیده بود که حرفش فرق کنه. حالا به اون حد نصاب کسی رسید، نیست بیماری چو بیماری دل، هیچ چیزی نمیتونه فرد بشه با این نوع معرفت. این معرفت یه معرفت خاصه، خلق نمیتونه شه با معرفت های دیگه. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. علت یعنی بیماری. حالا ما تو زبان فلسفی عامیانه هم گاهی علت میگیم به معنای همین سبب، سبب یک چیز، ولی علت یعنی بیماری، مرض. علت عاشق ز علت ها جداست، یعنی بیماری عاشق که یک نوع آگاهی است به جمال مطلق الهی، اون از بقیه بیماری ها جداست. اینا دو تا مقوله کتگوری متفاوت هستن، دو تا چیز متفاوت، کاملا متفاوت هستن این دو نوع بیماری. عشق اسطرلاب اسرار خداست. اسطرلاب وسیله بود که ستاره شناسان، منجمان قدیمی، کسانی که پیشگویی میکردن یا اوضاع ستاره ها و خورشید رو تو آسمان میخواستن بدونن، یه وسیله داشتن که از طریق او تشخیص میدادن این چیز رو، سیر ستارگان رو، سیر خورشید رو، جایگاهشون، و ردیابی میکردن ستارگان و احوالشون رو که در کجا قرار دارن. اسطرلاب معمولا برای کسی به کار می بردن، منجمانی که قدرت مثلا ستاره یا خیلی مخفی بودن یا خودشون قدرت دید کافی نداشتن. بنابراین گفت اسطرلاب اسرار خداست، یعنی یه وسیله ایست، عشق یک وسیله ایست که باهاش اسرار خدا رو میشه شناخت و فهمید. برای کی؟ برای محجوبان، برای کسایی که هنوز پایین سطحشون با اون چی میرن. یعنی پادشاه که عاشق شد، چون درجهش پایین بود، این عشق برای اون بود که یه مقداری به اسرار خدا در عالم پی ببره و در خودش بفهم اسرار خدا در عالم و در خودش چیز. و تا پخته که بشه اسرار رو مستقیم ببینه و واصل بشه. قبل از پختگی به این اسطرلاب احتیاج داره یا بویی ببره از اسرار خدا، از اینکه خدا چگونه کار میکنه، کارش چیه و صفاتش، اسمایش چگونه در عالم ظهور میکنند و پیدا میشن، چگونه خدا خودشو نشون میده و منفست میکنه در عالم. برای این منظور عشق لازمه. حالا این چند بیت رو من آوردم از دفتر پنجم مثنوی تا اسطرلاب ببینیم از نظر مولانا نقشش چیه، چون اینجا عشق رو تشبیه کرد به چی؟ به اسطرلاب. اسطرلاب برای فهم چیه؟ برای فهم ستارگان و جایگاه ستارگان و مسیر ستارگان و خورشید رو پیدا کرد. حالا گفت
برای فهمیدن اسرار خدا، اسرار خدا رو تشبیه که به چی؟ به ستارگان. برای فهمیدن اسرار خدا عشق باید داشت، به همون گونه که برای فهمیدن اوضاع ستارگان استرداب باید داشت. اما مال کی؟ مال کسی که در ابتدای کار. برای اینکه اینو متوجه شیم چند تا بیت رو از دفتر پنجم. تن چو استرلاب باشد ز احتساب، آیتی از روح همچون آفتاب. میگه بدن مثل یه استرلابه، برای حساب کردن، برای بررسی. احتساب یعنی بررسی، حساب کردن، چیز رو پی بردن و فهمیدن. اگه میخوایم از اوضاع روح چیزی بفهمیم، بدن مثل استرلابه. آیتی یک نشانه است از روحی که چون آفتاب خودش، روح چون آفتابه و بدن یک نشانه، یک علامت، یک ساینیست از اون روح. بنابراین میشه بدن رو مثل یک وسیله و ابزاری قرار داد که از روی او یه چیزی فهمید، یه چیزی فهمید. حالا نکته سر نه چیزی واقعی، یه چیزی فهمید. حالا توضیح میده. آن منجم چون نباشد چشم تیز، شرط باشد مرد استرلاب ریز. منجمی که چشمش تیز نباشه، پیر شده باشه دیگه، خودش نتونه ستاره رو تو آسمان ببینه، لازم شرط باشد، یعنی لازم داره یک شخصی که براش استرلاب بریزه، تری استرلاب که نزدیکه نگاه کنه، بهش بگه که اوضاع ستارگان چگونه است، ستاره ها کجا هستن. تا استرلابی کند از بحر او، تا برد از حالت خورشید بو. تا یک چیزی بندازه، اون چشمش دیگه نمیبینه، با چشمش نمیتونه حتی خورشید رو ببینه، حالت خورشید چیزی سر داره. تا یه استرلابی بریزه براش، استرلابی بریزه از روی او، یک بوی ببره، یک نشانه خیلی خفیف از خورشید دستش بیاد. جان که از استرلاب جوید او ثواب، چقدر داند به چرخ و آفتاب. میگه جانی که، روحی که، کسی که از استرلاب میخواد خوب و بد رو تشخیص بده، درست و غلط رو بفهمه، چقدر حالش خواهد شد؟ چقدر داند ز چرخ و آفتاب؟ فکر میکنید چقدر خواهد فهمید از آسمان ها، فلک، افلاک، چرخ هم و آفتاب؟ چقدر خواهد فهمید؟ کسی که از روی استرلاب بخواد چیزی بفهمه، تو که استرلاب دیده بنگری، در جهان دیدن یقین بس قاصری. اگر تو میخوای از طریق دیده، چشما، دیده سمبول حسه، اگر از چشمها یا حواست بخواهی به جهان نگاه کنی، چقدر خواهی فهمید؟ از یقین چقدر به دست میاد؟ خیلی قاصر. قاصر یعنی کوتاه، ناتوان، عاجز. اگر تو با حواست بخوای جهان رو بشناسی، مطالعه کنی، یه برداشت حسی امپریکال به جهان داشته باشی، خیلی نقص و نقصان داره برداشت جهان بینید. این جهان بینی تو، شناخت تو از جهان خیلی پایین خواهد بود. تو جهان را قدر دیده دیده ای، تو به اندازه چشما و حواست، گوشت، لمست، اینها به اون مقدار جهان رو دیدی. کو جهان سبلت چرا مالیده ای؟ دنیا کو سبلت مالیدن؟ از کسایی که خود مثلا احساس اچیومنت میکردند و سبلت هم سبیله، کسایی احساسی خود چیدن خیلی کار مهم میکردن، قدیم یه خود اینجور اینجور میکردن، دستش به لاش میکردن، یه خود دوشنوندی میکردن، ما خیلی کار مهم میکردیم. میگه تو جهان را قدر دیده دیده ای، تو به اندازه چشای کور شده خودت که به اندازه یک بادوم هست دنیا رو دیدی. کو جهان سبلت چرا مالیده ای؟ جهان کجا و چشم تو کجا؟ سیبیلات چرا میمالی؟ هی مثلا من جهان شناسم، فیزیک دانم، شیمی دانم، مثلا چی هستم، چی سیبیلات رو میمالی؟ عارفان را سرمه هست آن بجو، تا که دریا گردد این چشم چجور. چشم باریک و کوچیک تو یه سرمه، اگر بهش بکشی مثل دریا میشه، چیزهای بزرگ میبینه. چشم کوچک، دیده شده ها کوچک، چشم بزرگ، دیدنی ها فراوان زیاد. پس اگر تو از طریق استرلاب میخوایی به جایی برسی، خیلی پیشرفت نخواهی کرد. یه چیزی به اندازه هم استرلاب میفهمی، یه بوی خواهی بود. اما اگر میخوایی حقایق رو خیلی وسیع بفهمی، یه سرمه باید به چشمت بکشی. اون سرمه ای که عارفان به چشمشون میکشن، اون همون عنایت خدا و تقوای خداست که اگر در قلبشون بیاد، اون وقت چیزها میبینن که دیگران ندیدن. پس از این مطلب تا اینجاها خواستیم این نکته رو بدیم که این گفت علت عاشق ز علتها جداست. علت بیماری عاشق از نوع بیماری های دیگه نیست. گفتیم چیه بیماری عاشق؟ یک نوع معرفت ابتدایی به این که منشأ همه زیبایی ها و جمال خداست. حالا چرا در بند یک صورت جمادی و میرا شده، حالا که همه چیز در خداست، این رو فهمیده؟ این رو چجوری فهمید؟ از همون استرلاب عشق مجازی و محدودی که داشت، از همون یه ذره عشق این رو فهمید. حسین خوارزمی اینجوری میگوید، حسین خوارزمی میگوید معترض را نرسد که گوید عشق مجازی چگونه استرلاب اسرار الهی و سبب مشاهده انوار پادشاهی تواند بود. میگه یه نفر نیاد اشکال کنه با ما، یه نفر نیاد مثلا با ما آرگیو کنه، بگه که عشق این استرلاب چی بود اینجا؟ عشق مجازی. عشق مجازی چی؟ عشقش که به صورت هست، به ظاهر هست. اگر مثلا به عنوان یه مثال، بخواد مثال سطحی، اگر کسی به قد و قواره کسی دل ببنده، عشق مجازی، به صورت دل بسته. اگر کسی به سیرت و خلق و خوی کسی دل ببنده، این یه مقدار عشق معنوی است. حالا ممکنه این هرچی این سیرت خود و خوب بزرگتر باشه، الهی تر میشه. ولی به هر حال عشق مجازی، مجازی یعنی مثلا فیک، حالا بخوایم اینجا بگیم unreal، untrue، یه عشقی که ترو نیست. این به صورت، به فرم، به شکل، به قیافه است. میگه خب این پادشاه این عشق به قیافه پیدا کرده بود، به قیافه کنیزک دل بسته شده بود، به صورت دل بسته شده بود. چطوری شما بگید که از این به خدا پی برد؟ از عشق به صورت، عشقهای ظاهری به خدا رسیده میرسه؟ البته نرسیدن به معنای عمیق، همان که استرلاب بین چجوری به خود به خورشید میرسه میفهمه، به همون میذارم این اشکال کننده، به همون میذارم قبول نداره. میگه اصلا امکان نداره کسی از عشق به صورت، عشقهای مجازی به خدا پی ببره، به اسرار خدا پی ببره، هرچند ضعیف. حسین خوارزمی گفت این بیت بعدی که میگه جواب به این اشکاله. میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این جواب اون سوال هست. عاشقی گرزین سر یعنی دنیایی، صورتی هست، گرزان سر است، اخروی و روحانی و معنوی است، عاقبت سرانجام آخر کار ما را بدان سر رهبر است، ما را به اون سو میکشانه، به سوی خدا، به سوی الهیت میکشانه. بنابراین حتی کسی که تجربه عشق مجازی بکنه، این یه قدم جلوتر از کسی است که تجربه عشق مجازی نداره. و عرض کردم که یه مثالی مولانا میگه، واعظی بود سر منبر داشت وعظ میکرد، اینها داشت مردم نصیحت میکرد، یک اعرابی، یک دهاتی بادیه نشینی آمد توی مسجد، هی گفت که خر من گم شده، بپرسید خر من کسی دیگه نده. آیا واعظ میگه بشین من حرفم تمام شه، خر تو پیدا میشه بالاخره، مثلا حرف من نپر. این باز دوباره نالو داد بیدار میگه بابا خر من گم شده، شما دارید این حرفای بی خودو میزنید، این حرفا چی میزنید؟ داش راجع عشق اینا صحبت. بعد واعظ بالاخره در میان حرف گفت بشین که من خر تو پیدا میکنم. بعد میان حرفاش گفت که راجع عشق که یک جریان، یه چیز سریان داره، در همه به شکلی عاشق هم، منطقه بعضی خب الهی عشقشون، بعضی مجازی عشقشون، چیه داجه میکنم مثلا همه عاشق هم، حالا کسی هست بین شما عاشق نشده باشه؟ یکی بودن شکل آقا ما، بعد گفت که خرد را یافتم ای اعرابی افسار بیاد، گفت ای اعرابی خرد را یافتم افسار بیاد. این فقط یه افسار احتیاج داره بذاریش ببریش. بنابراین اینجا هم که عاشقی گزین سر و گزم سر است، چه مجازی چه حقیقی، بالاخره یه کاری میکنه، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، بالاخره ما را برامون یه جنب جوش ایجاد میکنه، از این خمودگی، از این بیحالی، از این که هیچی علاقه نداریم دنبال حقیقت دنیا زدگی باشیم، چون بالاخره عاشق ولو مجازی قدرت ایثار و فداکاری پیدا میکنه و که آدمهای دنیا پرست این قدرت رو ندارن. اونا که عشق مجازی هم دارن قدرت این که بگذرن از چیزها دارن، میتونن بگذرن، خیلی چیزا میتونن بگذرن، از نام و ننگ هم میگذرن، از بی آبروی هم میگذرن، آبروداری هم میگذرن، هیچی براشون که مهم نمیشه اینها. و این توانایی اگر هدایت بشه به سوی خدا خیلی قوی میشه، مطابع اول باعث یه مقداری این توانایی بدن، این توانایی درشون هست، بدونن یه روزی به خاطر یه قد و قواره خیلی کارا کردن، حالا چرا به خاطر خدا نکنن؟ اول میگفتن نه ما همچین کاری نمی‌کنیم، ما دستمون نمیاد، ما اینجوری نیستیم اصلا، مگه میشه آدم از خورد و خواب و از خودش و منافع خودش بگذره؟ وقتی دیدن برای یه منظور این کارو کردن، یه موقعی به خاطر مثلا اینکه دیپلم بگیرن، مثلا شبها بیداری کشیدن، وارد دانشگاه بشن شبها بیداری کشیدن، چقدر فیلم تماشا نکردن، پارتی نرفتن، هی دوستاشون زنگ زدن برس پارتی بیایید نرفتن، اینها نشستن گفتن من درس دارم. میگه به عشق یک مدرک تو از خیلی چیزا گذشتی، برای یک عنوان که مثلا بگن که این شاگرد اول شده، یا مثلا فرض کنید که مهندس شده، دکتر شده، خیلی چیزا رو زیر پا گذاشتی، خب حالا چرا به خاطر خدا نکنی این کارو؟ این توانایی در خودش احساس میکنه شخص اگر حتی عشق مجازی باشه. برای همین در اصطلاحاشون هست که المجازو قنطرت الحقیقه، مجاز سرپل حقیقته، یعنی چیزهای که واقعا حقیقی و ریال نیستن اونها یک بریج هستن، یک پلی هستن که انسان رو به تروس یا حقیقت یا واقعیت برتر هدایت میکنن، حقیقت برتر هدایت میکنن. پس عشق در هر صورت انسان رو پیش میبره و انسان رو به یک عالم دیگری آشنا میسازه و به قدرت درونی خودش واقف میسازه که توانمند خیلی کارها میتونه بکنه. یه نکته هم گفته قشنگیه، چرا خدا عاشقان خودش رو اول، کسانی که قرار عاشق خودش بشن، اول عاشق غیر خودش میکنه؟ مثل پادشاه که عاشق صورت شد، عاشق بت‌ها شد. چرا؟ یه مثال خوارزمی میزنه، شما رو دور میکنم، عصب توسن اول اختیچیان پادشاه زین خیش بنهن. توسن این سرکش، عصب سرکش را این عصبان ها استبان های پادشاه، نه اینکه اول زین خودش روشون میذارن. یه عصب، مثلا شما یه عصبی میخواید به یه سوارکار ماهر بدید، سوارکار برجسته بدید، پادشاه بدید، اول این استبان ها زین خودشون روش میذارن و خودشون سوارش میشن. نه عصب توسن اول اختیچیان پادشاه زین خیش بنهند، و چون رام شود زیور و زینتش به زین پادشاه دهند. نه از ابتدا میگه این، مگه نمیبینی مثلا یک نرمه، یک رسمه که اسب سرکش که والد هست و هنوز رام نشده، این رو میدن دست این که پادشاهش نمیشونن که لگد اندازه کنه تو پادشاه رو این ورم ور حد که حرمت پادشاه کنه، این رو میدن دست یه سوارکاری استبان عادی، اون زین کمردش خودش روش میذاره و اینو رامش میکنه. وقتی که رامش کرد میده دست پادشاه، میده دست پادشاه، پادشاه زین طلا اون وقت، زین مرصع، زین درجه یک عالی روش میذاره، خودش برش مینشینه. اول میگه این کارو باهاش نمیکنن. حالا این شعرم دو بیتم بابکر داره که من با درستی یادم نیست، مگر ما اون لوک مست سرقطارم، کم غم عالم همی کردی به بارم، مهارم کردی و دادی به نااهل، حالا مثل بعدیش چیه؟ و حالا مقصودش اینه که لوکمون اون شطوری که اول کاروان میره که بعدا میکنن یه خود مست و شطور هم مستن میکنن چون نشخار میکنن چیز محتویات معده‌اش میاد بالا دوباره حالت انتاکسیکیشن براشون درس میده. بعد میگن ما اون شطور مست سرقطارو اون که اول کاروان هست میره که قن عالم همی کردی به بارون که همه بارها رو گذاشتی رو دوش من که بکشن مهارم کردی و دادی به نااهل. گاهی اوقات دارن مهار میکنن میدن به خود پادشاه، گاهی مهار میکنن میدن به غیر پادشاه که حالا به مصلحتی که اونم حالا انشالله یه بودی خود هم پادشاه باشه داده که برش بنشینه. آدم که رام میشه چه خوبه که رام بشه برای خدا، قلبش که آرامش میشه قلبش باز بشه به سوی خدا. حالا اگر آدم رام شد اسلیو شد بنده ما که همه بنده میشیم به آخره بنده شیطان نشیم که شیطان سوارمون بشه بر قلبمون بنشینه بگه این کارا رو میخوام بکنم بگی چش، اون کارا رو میخوام بکنی چش، دزدی میخوام بکنی چش، دروغ میخوای بگی چش، نمیدونم ریا کنی نفاق کنی چش، هر کاری بگه بگیم چش. خب رام شدیم دیگه، اون سرکشه باید بهتر از اینه که اینجوری رام بشه بدنش دست یه نااهل دست شیطان. حالا ادامه سخن خوارزمی. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد تا اندران استا شود شمشیر گیرد در قضا. میگه قاضی یعنی جنگجو، مثلا اینا که وریه جنگجو به دست پور یعنی بچه خودش پسر خودش شمشیر چوبین میده. اول شمشیر فلزی نمیده، یه شمشیر بازیچه میده دستش تا اندران استا شود تا مهارت شمشیر بازی رو پیدا کنه. شمشیر گیرد در قضا، وقتی که این چیکار شمشیر واقعی میده دستش در جنگ. عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود. میگه عشقی که انسان به خدا نداره به انسانهای دیگه داره مثل شمشیر چوبیه، شمشیر فیکه که میدن دست یه نفر میگن شمشیر بازی باشد بگیر. عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود، آن عشق با رحمان بود چون آخر آیت ابتلا. آخر کار که آزمایش ها تمام بشه اون عشق بر خدا تعلق خواهد گرفت، دل به خدا نهاده خواهد شد. عشق زلیخا سالها بر یوسف آمد زبتدا، شد عشق او عشق خدا میکرد بر یوسف قفا. دیگه حالا انشاءالله سوره یوسف هم شروع کنیم، شاید این مقدار بیشتر توضیح بدیم. زلیخا سالها بر یوسف از اول عشق میباخت اما در پایان این عشق خدا بود، عشق خدا شد. حالا خود خوارزمی دانده آه چه کنم که کنوز حقایق و رموز دقایق عشق در خور فهم خلایق نیست. میگه من اینها رو بخوام اسرار عشق رو بگم مردم نخواهند نفهمید و دفاتر و اوراق در شرح اسرار عشاق فاتر است. فاتر یعنی ناتوان، فسوده. میگه دفترها اگه بخوام بنویسم، رو کاغذ بخوام بنویسم، اینا پوسیده هستند، نخواهند گرفت این مبتلا. و عقل در راک در ادراک احوال جان مشتاق قاصر. عقلی که خیلی فهمنده است، خیلی چیز میفهمه، در فهمیدن احوال جان عاشق ناتوان و عاجز. من اشعاره قدس سر رو، یعنی از اشعار مولانا است، این از اشعار مولانا که خدا سر او را پاکیزه گرداند. عشق اندر فضل و علم و دفتر و اورا نیست، هر چه گفت و گوی عشق آمد ره عشاق نیست. میگه عشق در حرف زدن و کتاب خوندن و دفتر اینها نیست، یعنی حرفای ما هم عشق نیست، فکر نکنید از با عشق آشنایی پیدا کردید. هر چه گفت و گوی عشق آمد ره عشاق نیست، اونجا که حرف زده میشه راه عشاق نیست، حرف زدن نیست. شاخ عشق اندر ازل دان، بیخ عشق اندر ابد. میگه در این همچین دامنه ایست که از ازل تا ابد میاد، یعنی عنایت ازلی، حب ازلی اگر به کسی بود این تا ابد محبوب و محبه. این شجر را تکه بر عرش و سرا و ساق نیست، میگه این درخت تکیش به چیز نیست، عرش خدا و ساق عرش خدا و کهکشان ها و آسمان ها نیست، این درخت در جای دیگری است، درخت محبت در زمین دیگری رویده. هر چه گویم، حالا برای همین میگه هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. هر چقدر توضیح بدم، حرف بزنم راجع به عشق، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. وقتی که با خود عشق روبرو بشم شرمنده و شرمگینم که این حرفای بی خود و بی محتوا چی بود زدم و اصلا توصیف او نبود، هیچ نشانه ای از او درش نبود، در عشق نبود. پس میخواد بگه به زبان در نمیاد، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر. گرچه گفتگوها و توضیحات زبانی راجع به عواطف و احساسات روشنگره، یعنی یه توضیحی به ذهن افراد میاره، یه آشنایی ایجاد میکنه در ذهن افراد، اما اون بی زبان خودش از همه روشنتره. عشقی که خودش زبان نداره از همه روشنتره، هیچ گفتگویی به اون روشنی نیست. برای همین گفتم میان صد کس عاشق چنان پدید بود که آفتاب و مه اندر میان کوکب ها. بی زبان خودش سخن میگوید، چون قلم اندر نوشتن میشتاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. قلم، حالا چند تا معنی ممکن، قلم ازلی، قلم الهی که در سوره و در قرآن مجید بهش اشاره شده، در احادیث بهش اشاره شده مراد بوده باشه، ممکنه همین قلم مولانا الان مراد بوده باشه، میگه یا قلم هر کسی، هر نویسنده، میگه این نویسندگان و کتاب ماهر که می نوشتن سریع همه چیز رو توضیح میدادن، حالا نوبت به توضیحشون راجع به عشق رسید، دیکشنریشون به اونجا رسید، کلمه عشق رو بخوان معنا کنن، قلم بر خود شکاف، یعنی پاره شد، دونیم شد، اینجوری شد، به جای اینکه بنویسه شکافته شد و متلاشی شد و از بین رفت. این یه معنای میتونه بگه کسانی که سعی کردن چیزها رو توضیح بدن وقتی به توضیح عشق رسیدن ناتوان موندن. ممکنم هست بگیم که مثلا قلم الهی هم که می نوشت این نکته را ننوشت، این نکته نوشتنی نبود اصلا. حافظم میگه در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش، این داغ که ما بر دل دیوانه نهاریم، یعنی قلم به این نکته که برسه می سوزه، نابود میشه و نمیتونه تحمل کنه، ولی ما که دل ما تحمل میکنه. اما در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق بود. این اولین باری تقریبا که به عقل حالا شروع میکنه به چیز بکنه، حالا بس واسه عادت کنید، یه اولین جایی که داره به عقل تشبیه کرد به خری که در گل مونده. خری تو گل مونده، حالا قدیمی ها شاید بیشتر دیدن، ما که جوان‌تر بودیم کم تر دیدیم اینجا ها پنسان در میدم نمید که زمین ها گلالود بوده میفتن چاله گل، این ها خرا هر که دست پا میزدن ایش کاری میخواد، یه خود عرعر بی خودی و سرصدای بی خودی میکردن و ناله هاشون حرف هاشون فقط همین عرعر بود و گوش خراش و دل خراش. عقل که همه چیز رو برای توضیح بده و تبیین کنه، به عشق رسید مثل خری که تو گل افتاده باشه، بعد عرعر میکرد و حرف های بی محتوا دل خراش میزد. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خود عشق توضیح داد که عشق چیز، نه عقل، کسی دیگری توضیح نداد که عشق چیز. اینجا دو معنا بدش میشه کرد، و اون این که چون قبل در بیت قبلی زبان و قلم رو گفت، گرچه بیت 113 هم گرچه تفسیر زبان روشنگر است، ولی این زبان این کار رو نمیتونه بکنه، عشق لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. از زبان شروع کرد، بعد قلم، گفت قلم هم این کار رو نمیتونه بکنه، بعد گفت عقل هم این کار رو نمیتونه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع قلم و زبان بیانگر عقلن. علت این که اونها نمیتونن چیزی بگن، زبان وقتی حرف میزنه حرفاش معناداره که عقل برش حاکم باشه، چیزی رو معنادار فهمیده باشه بهش بگه. اگر عقل چیزی رو نفهمه و درک نکنه، زبان هم بی محتواست، حرفاش بی معناست و چیزی از حرفاش دستگیرش نمیشه، از زبان و قلم چیزی نمیشه فهمید. بنابراین گفت که ریشش در اینه که اصلا عقل چیزی نمیفهمه در این قضیه. زبان که نمیتونه بگه بخواهی که عقل نمیفهمه، قلم که نمیتونه بنویسه بخواهی که عقل نمیتونه بفهمه. خب حالا باید چی کار کرد؟ باید شهر عشق و عاشقی هم عشق گفت، یعنی باید عاشق شد. اینه معنا مثل اول معنا شوشن، مثل دوم دو معنایی شد میخوام بکنم. شهر عشق و عاشقی هم عشق گفت، یعنی بنابراین باید عاشق شد تا فهمید عشق چیست. عشق یک نوع بودنه، یک نوع تجربه وجودیست، باید کسی به با اون حالت در حالت بفهم. این یه معناست. اما چون ببینید گفت شرق عشق و عاشقی هم عشق گفت، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت گذشته، یعنی عقل مون خود عشق این کارو کرد. بنابراین گویا داره اشاره به یه حادثه‌ای که اتفاق افتاده میکنه. یعنی حالا بعدن خواهید دید که در ابیات بعدی خودش به شمس تبریزی رو خواهد داد، راجع شمس صحبت خواهد کرد و اینم عاشق هم اینطوره. ببین تا حرف عشق پدید میاد، حرفش میاد از مشروع خودی سخن نگه، زودی گریز میزنه به شمس تبریزی، از شمس تبریزی میگه. مثل ما که گریز میزنیم هر مصیبتی، هر عشقی، هر جوری به امام حسین گریز میزنیم، حرف اون میاد از شمس تبریزی بگه ما از امام حسین نگیم. این حالت میگه کسی که فقط این تجربه رو کرده میدونه بگه. تو هم برو این کاره بشو تجربه میکنی عشق. این یه معناشه. یه معنی دیگه شون که عشق بالفعل این کارو کرده. حالا چجوری این کارو کرده در شرح بیت بعد از حاج مولا هادی سبزواری عرض خواهم کرد. میگه عشق همین الان شرح عاشقی رو داده. ببینیم چه آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، میگه عشق خودش آمد دلیلش. آفتاب اینجا میخوادش، عشق خودش آمد دلیلش، آمد نه اینکه خواهد آمد. عشق آمد این به یه معنی، یه معنی میتونیم بگیم، یعنی این یه اصله. یا میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب، به عنوان یه اصل میگیم. هر وقت میخواید عشق رو بفهمید بس عاشق بشید، یه وقت میخواد بگه که نه عشق آمد خودش رو نشون داد. همینجور که در شمس تبریزی به اون نشون داد، حاج مولا هادی سبزواری میگه بس در حضرت محمد صلوات الله علیه عشق خودش رو نشون داد به عالم. این آفتاب آمد دلیل آفتاب رو اونشون اونجا معنی حالا فقط کنم. گر دلیلت باید از وی رو متا، اگر دلیل میخوایی، آشنایی میخوایی بدا کنی با عشق، از این عشقی که آمده رو متا، عشق آمده، ازش رو بر نگردان، پشت بهش نکن. اگر این آفتاب آمد دلیل آفتاب را حبیب الله، حبیب خدا بگیریم، حضرت رسول صلوات الله علیه، اگر این بگیریم، بنابراین محسودی میشه که از این عشق حقیقی رو بر نگردان. اگر بخواید میلادم گفتیم این کتم تحبون الله، اگر شما دوستدار خدا هستید، فتبعونی یحبکم الله، مرا پیروی کنید تا خدا دوستتان داشته باشد. بنابراین میگه رومتاب از ملادی سبزواری اونجوری معنا میکنه. حالا من یه مثال کلمه فاش ملادی سبزواری میکنم شما رو دارم. یعنی هر چیز را به آفتاب میبینن و آفتاب را هم به خود آفتاب میبینن. یعنی میخواد بگه خودش روشنه، چیزها دیگر رو بس به آفتاب دید، اما آفتاب که با چیزهای دیگه نمیبینن، که آفتاب با خودش میبینن. و این در عالم صورت، میگه این در عالم صورت، در همین ظاهر طبیعت میگه مثلا من سنگو میخوام ببینم از طریق آفتاب میبینم، اما خود آفتاب میخوام ببینم به خودش پس نگاه. اما در معنا نه در عالم صورت. ببینید چی میشه. دو بخش دارد، یکی آن که فرمودن اذا تم العشق فهو الله. این یک کلامی است که اهل عرفان گفتن چون عشق به تمام برسد، کامل بشود، او الله هست. عشق به آراترین شکلش الله. پس الله خودش نشانه الله اینجوری و ایزن یعنی نیست. حقیقت محمدیه محبت افعالیه است و مقام احببت ان اوره. میگه همچنین حقیقتی که در روح حضرت محمد صلی الله علیه تجلی کرد محبت افعالی خداست، فعلی خداست به خودش در مقام احببت ان اوره، در مقامی که گفت دوست دارم شناخته شوم. این حدیث رو که نقل کردن عرفا بسیار زیاد اشتراکم. پس این محبت ظهور آن محبت و ظهور و شه لا و باینو. پس این میگه پس این محمد ظهور آن محبتیست که خدا اسمش باشه، خدا محبت تامه. این محبت محمد عبدالله، این محبت ظهور اون محبت بین شه و ظهورش دوگانگی و تفاوت وجود نداره. هر ظهورات یک چیز خود اون چیز هستن، دوئیت نمیاره. ظهور و تجلی و منیفستیشن دوئیت نمیاره. دوئیت مال وقتی است که دو تا شی مستقل داشته باشیم، نه وقتی که یک شی هست خودش رو به اون صورت در میاره. یا در واقع الله خودش رو به صورت حقیقت محمدیه متجلی و ظاهر ساخته است. بنابراین این دوتا محبتی که پس میگه که وقتی که آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی محمد آمد به عنوان دلیل الله، آمد عشق، این عشق آمد دلیل آن عشق، عشق خدا به خودش همون محمده، محمد دلیل عشق آمد. حالا اگر دلیلت باید از بیرومت ها، اگر میخوای بفهمی عشق چی هست درکش کنی، از تبعیت او سرباز نزن، از پیروی او سرباز نزن. بقیه شما داری حالا یه خود فلسفی من اونها نمی کنم صده افتر رو می کنم از وی از سایه نشانی می دهد، شمس هر دم نور جانی می دهد. سایه گرچه نشان می ده از آفتاب، ولی آفتاب هر دم خودش یه نور جان می ده. دو نوع معرفت هست، معرفت از علت به معلوم، از اثر به مؤثر. این یه معرفت با واسطه هست، یعنی شما از دود تر میبرید با آتش، از معلول یه چیزی از سایه میفهمید که آفتاب، بس بگه آفتابی نباشه که سایه چیزی سایه نداره، سایه ها همیشه نشانه اینه که آفتابی هست. پس اگر از سایه بخواید فقط میفهمید که یه آفتابی هست. خوب دقت کنید، فقط میفهمید یک آفتابی هست. سایه نمیگه آفتاب چگونه هست، گرماش چیه، لذتش چیه، فقط میگه یک آفتابی هست. مثل اینکه شما دود که دیدید میگه یک آتشی هست، اما با دیدن دود شما گرمتون نمیشه، چراغ روشن نمیشه، خونتون روشن نمیشه با دود. سایه فقط میگه یک آفتابی هست، اما آفتاب رو شما تجربه نمی کنید، ازش لذت نمی برید و ازش جان و روح و انرژی نمی گیرید. بنابراین میگه از سایه نشانی می دهد، از وی از سایه نشانی می دهد. درسته که سایه یک نشانه می ده از وجود آفتاب، از وجود آفتاب. شمس هر دم نور جانی می دهد. خورشید، حالا اینو ما قدم چینی که بس به شمس تبریزی، الان با شمس خورشید شروع که بعد به شمس تبریزی میاد. شمس هر لحظه نور جان بخش میده، وقتی به بخوره زنده میشه. یعنی خودت در معرفت، اینکه گفت رومتا نرو به سایه نگاه کن، میخوای به سایه نگاه کنیم فقط میفهمی یه خورشیدی هست، اما میخوای به از پیامبر اکرم روز برگردونی به سایه ها نگاه کنی میفهمی خبری هست. اما اگر میخوای که جان تو به چیز کنه، علاج کنه، همونجور که اون ولی الهی آمد بقل این نشستین رو علاج کرد، رو تو از این آفتاب که پیامبر اکرم باشه بر نگیر، رو تو به سیو کن، همونجور که خورشید دم به دم به تو نور و معرفت و انرژی میده، او هم دم به دم به تو عنایت و توکل و اسماء و صفات الهی رو خواهد داد. این مثال ها شو من بیان فلسفیش هم، حالا یه چند تا آیه هست که دعا هست که حاج ملاحظه سبزباری، اولا این اشاره هست به آیه مبارکه سوره فرقان، ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. سپس میگه خدا یک سایه داره، سایه رو میبینی که چگونه پروردگارت میگستراند و اگر میخواست او رو ساکن قرار میداد. ولی برای او خورشید را دلیل قرار داد. این اشاره به اون آیه سوره مبارکه فرقان هست. بعد آج ملاده سرده به چند تا دعا اشاره میکند. دعای مبارکه سبا: یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که راهنمایی کرد بر ذات خودش توسط ذات خودش، یعنی آفتاب دلیل آفتاب شد. باز دعای مبارکه عرفه: ال غیر کم نزهو ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک متاقب تحتا تحتاج الى دلیل یدل علیه. آیا برای غیر تو ظهوری هست تا او نشان دهنده تو باشد؟ تو کی غایب شدی تا احتیاج به راهنما داشته باشی که ما را راهنمایی کنی به سوی تو؟ اون چشمی که میگه تو کی غایب شدی، چشم حضرت سید الشهدا است، میگه تو کی غایب بوده ای که حالا احتیاج به چیزی داشته باشیم که ما را به سوی تو راهنمایی کنه. حتی یکوند آثار هیلتی توسل علی، تا آثار تو، اثرهای تو چیزایی باشن که ما رو به تو برسنن و برس کنن. امید اینون لا ترا، کور با یا کور از چشمی که تو را نمیبینن. ولا تزال علیها رقیبا، که نمیدوند که همواره بالا سرش بودی، رقیبش بودی، همراهش بودی. و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، و چه زیان کرد تجارت بندهی، بیزینس کسی که از حب خودت هیچ چیزی بهرش نساختی، از محبت خودت هیچ چیزی بهش ندادی. هم بحث محبت هست، هم بحث آفتاب دلیل آفتاب تو همین فراز دعای مبارکه عرفه هست. بقیهش یه خود فلسفی، اگه فهمید ابن نظر من خیلی قصدتون نمی کنم. 118: سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برآید شمس انشق القمر. سایه که تو خواهی پای سایه میخوای به خدا برسی، حواست باشه سایه خواب میاره، آدم رو به خواب میبره. همچون سمر، سمر افسانه است، افسانه گوها رو سمار میگفتن، افسانه گو، چون شبها افسانه میگفتن بعد افراد یا برای بچه هاشون یا خودشون، مثلا تلویزیون اینا که نبوده که میشستن قصه میگفتن برای هم دیگه. میگه قصه یواش یواش همچی داره قصه میگفتن میخوابیدن عیاران، اساسان، پاسبان ها و اینها، هم مردم هم تو خونه هاشون شبا میشدن قصه میگفتن، هم در حال قصه گفتن میخوابیدن. میگه سایه خواب آرد تو را همچون سمر، میگه به غیر خدا مشغول شی تو خواب میری، غافل میشی، خواب آلوده میشی، غفلت تو رو میگیره. چون برایت شمس انشق القمر، خورشید که بیاد انقدر حواس رو جمع میکنه، انقدر پویا میسازه تو رو، انقدر تو رو فعال میسازه، تحرک در تو ایجاد خواهد کرد که خورش ماه رو هم پاره میکنه میدازه دور. اصلا برای ما جای اشاره به سوره مبارکه قمر هست که در آیه اولش اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دو نیمه شد. یعنی وقتی که اون خورشید بیاد، ما هم دیگه هیچ جلوه نخواهد داشت، یه سایه ها همه از صحنه بیرونن، هیچ چیزی برای تو ارزشی نخواهد داشت. پس رو تو از این خورشید بر نگردان. حالا در مورد اینکه خواب میکنن، برای این سمر رو چرا میگفتن افسانه؟ این رباعی خیام اینجا معنا میشه: آنان که محیط فضل و آداب شدن. فضل و آداب چیه؟ سایه ها. محیط شدن یعنی چی؟ یعنی که اینا مستر این فیلد شدن، مثلا دیگه فیزیکدان ماهر شدن، یه شیمیدان، یه کامپیوتر ساینتیست ماهر شدن. آنان که محیط فضل، یا مثل بنده مثلا لفاظ ماهر شدن، آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع کمال شمع اصحاب شدن. اونا که دیگه همه چیز دیگه، اینقدر شاگردان و مریدان همه تو گردشون میچرخیدن، اونا میگفتن چقدر استاد بوم استاد، اونا میگفتن ره از این شب تاریک نبردن برو، گفتن فسانه ای و در خواب شدن، گفتن فسانه ای و در خواب شدن. همون که گفت چی؟ سایه خواب آرد تو را همچون سمر، افسانه گفتن خواب میاره. این علوم دیگه، این اطلاعات دیگه، این حرفای دیگه همش افسانه است. یه عده عمرشون رو گذاشتن که گفتن فسانه ای و در خواب شدن، بعد خوابیدن. از غیر خدا دنبال خدا گشتن مثل افسانه گفتنه، مثل سایه به خورشید رفتنه. باز حافظم میگه با مدعی مگویی اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. یعنی همین بذارید همون افسانه ها رو بگه، اسرار بهش نگید، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرای، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یه روزی کار جهان سرایت، هر چه سریعتر از آفتاب رو نگردن، اون آفتابی که گفت رو تو بوداشته باش. هم آفتاب خود قریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش انس نیست. میگه قریب به معنای گمنام ناشناخته، یه معناش یه منم شگفت عجیب. این معنای گمنام و ناشناختهش معنای بهتری هست، ولی بعد معنای عجیب و شگفت هم گرفتن. خود قریب، با این که گفت رو تو بکن با آفتاب، میگه حالا میگه که خب آفتاب کو، کجاست این آفتاب، کجاست که من بشناسم روم بکنم. میگه خود قریبی در جهان چون شمس نیست، گمنامتر، قریبتر، ناشناخته شده تر از شمس در جهان نیست. بعضی فکر میکنن این شمس ظاهر نیست، حاجی ملایسر میگه مقصود این شمس ظاهر نیست، چون اگه این شمس ظاهر بود این شناخته شده بود، همه میدونستن مقصود چیه. برای اینکه میگه کدوم شمس، خودش مصعبر میگه شمس جان باقی کش امس نیست. امس یعنی دیروز گذشته، در مقابل قد فردا، معنای فردا بوده در عربی. میگه من به شما گفتم رو بیارید به خورشید، به شمس، اما شمس گمنامه، جاش معلوم نیست، ناشناخته است. قریبتر از او کسی نیست در جهان. اون همون شمسی که مثل جان باقی است، هیچ وقت افول نمی کنه. این صورت ها همه افول می کنن، این سایه ها همه زوال پیدا می کنن، از بین میرن. یک خورشیدی که هیچ وقت دیروز نخواهد داشت، همیشه باقی است، ازلی است، هیچ وقت گذشته نخواهد داشت، هیچ وقت مرگ نداره، اون قریب تر از اون کسی نیست. حالا بعضی گفتن قریب تر از اون مقصود اینه که روح انسانی در عالم بدن، در عالم طبیعت قریبه. قریب یعنی کسی که از وطنش دور افتاده. وطن روح کجاست؟ اون نیستان. از نیستان دور افتاده، آمده در عالم طبیعت، گم شده. پس قریب و گم شده ای چون روح نیست. یک جوری معنی کردم، من فکر میکنم که یا باید بگم انسان کامل قریبتر از ولی خدا کسی نیست، ناشناخته تر از ولی خدا کسی نیست، و یا بگیم خود خدا، خود خدا از خدا در جهان طبیعت و در میان ما ناشناخته تر و گمنامتر کسی نیست. ما همه رو میشناسیم، سایه هاشو میشناسیم، آثارشو میشناسیم، ولی خودش رو نمیشناسیم، به خاطر دلایل روشنی که عرض کردم. دلایلش اینکه به اون درجه از لیاقت متاسفانه نرسیدیم که به اون حد نصاب فهم و شعور که همه این سایه ها مال یه خورشید دیگریست، همه این صورت های زیبا مال یه جمال مطلقه، اونو چون نرسیدیم، اون جمال مطلق و اون خورشید مطلق در نظر ما گمنام و مخفیه. السلام علیکم.